باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 44 روم بودیم، متن رو تموم نکردیم، یه بار دیگه حالا از ابتدا بخونیم. میفرماد همچنان که تو انسانی هستی طبیعی، نیز انسانی میباشی مثالی و عقلی و الهی. چه آن علم که بر این عین نازل گشته به کلیتش نزول نیافته است. اگه در خاطرتون باشه بحث اعیان ثابته که عین ثابته ما در علم الهی از ازل بوده و اون چی که در اینجا هستیم ما، ظهور اون عین ثابته ما در علم الهیه که از وقتی که موجود میشیم این مثال بخوایم بزنیم، مدادی که بذارید روی صفحه کاغذ و بکشید، این عین ثابته شروع میکنه به ظهور در عالم خارج و این امتداد داره تا برزخ و تا قیامت، بلکه دیگه تا نداره، همین طور کشیده میشه. این یعنی اون عین ثابته به تمامهی که اینجا پیاده نشده، به مرور همین جور نازل میشه و تا ابد هم ادامه داره و بعد حقیقتش در علم الهی هست. چون فیض گفتیم بدون تجافی نازل میشه، یعنی این نیست که از علم الهی خارج بشه بیاد بیرون، اونی که در علم الهی بوده هست و خواهد بود. اون حقیقتی از ما که در علم الهی بوده هست و خواهد بود. پس به کلیت بر این عین نازل نشده، به کلیتش نزول نیافته است، بل ملکوته به ید من له الملک والملکوت، بلکه ملکوت این عین به دست آن کسی است که ملک و ملکوت به دست اوست. پس آگاه باش که تو نهری از بحر صمدی هستی، یه نهری هستی از این دریای صمدیت که ظهور شدی تو. وجود رو در نظر بگیر، تو یه جلوه‌ای از او هستی. گل یه جلوشه، خار یه جلوشه، آب، آتش، آسمان، زمین، ملک، فلک، نمک، هر چی رو که شما نگاه کنی یه جلوه ای از اونه، تو هم یه جلوه ای از او هستی. مانند سایر کلمات نوریه وجودیه که بقیه هم همین گونه هستن، یعنی تو چیزی نیستی بریده از خدا باشی، تو ظهور همون حق، تعینی از اون حقی. انسان بر حسب نشأه طبیعیش از خود با خبر است که در خانه و بازار و فلان مکان است و بر حسب عالم مثالیش مطلع است. اینجا گفتیم افتادگی داره تو متن که به این صورته، مطلع است از نفس خود که محشور است با مثال ارواح و صورت‌های برزخی. حالا چه برزخی نیکو باشن چه حالا به هر صورتی که هست، بر حسب عالم عقلی خبر می‌دهد از نفس خود. یا خط خودمو نمیتونم بخونم. خبر میدهد از نفس خود که سیر میکند در دیار مرسلات، که در دیار مرسلات در حال سیر است، که اینجا دیگه نوشتن، یعنی از مرتبه مثالیش که با ارواح انبیا و اولیا و فرشتگان و اینها ملاقات داره، اینا همش مال مرتبه مثالیه. و کلمات تامات که فوق مثالیان می باشد تلاوت می نماید، که اون دیگه مرتبه عقلانیه که دیگه صورت ندارن، اون حقایق رو ادراک می کنه. و بر حسب اصل الهیش مرتبه از عقل هم بالاتر داره و اون در مرتبه الهیته. از خیش خبر میابد که در جایگاه صدق و نزد ملیک مقتدر است، که آخر سوره قمر عند ملیک مقتدر، که اون میگه اشاره داره به اون مرتبه الهیتش. خب حالا ما یه ادراکاتی داریم از این مراحلمون، اما بعضی از مراحل خودمونو خیلی اطلاع نداریم ازش. مثلا حدیث امام سجاد هست که لکل عبدن تمثالون فل عرش، برای هر بنده ای تمثالی است در عرش، که آنچه که بنده اینجا انجام میدهد اونجا صورتش دیده میشه توسط فرشتگان. بعد روایت میفرماد که وقتی مؤمن خدایی نکرده گناه میکنه، خداوند به فرشتگان میگه صورت او را بپوشانید که در میان اهل آسمان آبروی بنده هم نرود. و وقتی که کار خیر انجام میده میگه او را نشون بدید به اهل آسمان که از خیرات او مطلع شوند. یکی از صفات الهی یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای کسی که زیبایی رو آشکار میکنی و زشتی را میپوشانی. میگه معنای این که اظهار میکنی زیبایی را و زشتی را میپوشانی همینه که خداوند میپوشانه بنده اش رو موقع گناه تا وقتی که دیگه پرده دری کنه، خداوند میگه دیگه رهاش کنید. بعد وقتی در میان اهل آسمان آبروش رفت، در میان اهل زمین بی آبرو میشه. حالا یه نکته اخلاقی، صفت خداوند اینه که زیبایی ها رو نشون میده، زشتی ها رو میپوشونه. پس ما هم باید اینجوری باشیم برای دوستمون، برای رفیقمون، برای برادر و خواهرمون، برای فرزندانمون، برای دوست، همه زیبایی هاشونو بگیم. اگه زشتی داره پیش خودمون نگه داریم. یعنی غیبت کردن چون درست برعکس این صفت خدا میشه که از دیگران بدگویی کنه انسان. پس سعی کنیم به جای بدگویی کردن همیشه خوب دیگران رو بگیم، همیشه خوبیای دیگران رو بگیم تا متصف بشیم به این صفت الهی. خب و در این عین به دو امکان اشرف و اخص یا به جامعشان تمسک نما. قاعده امکان اشرف که یکی از قواعد فلسفیه که بحثشو مطرح کردیم، قبلا هم گفته بودیم برای عزیزان، که در میان ممکنات ممکنی داریم که اشرف از ممکن دیگری است، شرافت داره نسبت به ممکن دیگری. این شرافتش هم شرافت ذاتیه، ذات شرافت داره، یعنی باید دلیلی داشته باشیم برای شرافتش که چرا اشرفه. مثلا عقل اشرف از جسم است، عقل شریفتر از جسمه. قاعده امکان اشرف میگه وقتی ما ممکن اخص رو میبینیم، ممکن پست رو، یقین میکنیم که قبل از اون ممکن اشرف صادر شده. مثال خیلی ساده شو بخوایم بگیم، ما وقتی دود رو میبینیم یقین میکنیم آتش، چون آتش اشرف از دود است، دود حاصل از آتشه. اگه دود دیدیم یقین میکنیم که آتش هست. وقتی ما عالم ماده رو میبینیم یقین میکنیم عالم عقل هست، چون اصلا عالم ماده ظهور عالم عقله. عالم ماده ظهور عالم عقله. و قبلا هم باز اثبات کردیم که اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفریده عقله، که در میان اون جواهر، جواهر پنجگانه، اونی که صلاحیت داره برای شرف صدور از حق تعالی عقله. پس وقتی جسم رو میبینیم حتما عقل هست. وقتی جسم خودت رو میبینی پس حتما میدونی مرتبه‌ای در عقل داری شما. اینو میخواد بفرماد. خب آقا حیوانات که عقل ندارن، بنا به گفته فلاسفه حیوانات که عقل ندارن. میگیم نه، اینجا بحث بحث قوس نزوله، نه قوس صعود. ما قوس نزول داریم، یدبر الامر من از سماع الی الارض، تدبیر امور میکند آسمان رو از امور رو از آسمان به سوی زمین، ثم یعرج الیه، بعد دوباره عروج میکنه به طرف او. این که تدبیر میشود از آسمان به سوی زمین میشه چی؟ قوس نزول. بعد عروج میکند به سوی او میشه قوس صعود. اصلا اینا از آیات قرآن گرفتن حکما، فلاسفه، عرفا. الان بحث قوس نزوله. ما در قوس صعود میگیم انسان اشرف از حیوانه. در قوس نزول همه با هم مشترکن تا مرتبه جسم. یعنی هرچی شما داری جسم هم داره. اون در قوس صعوده که شما متفاوت میشوید به حسب اون رشدت، به حسب اون تعالی که پیدا میکنی. خب ممکنه اخصم، امکان اخصم گفتیم چیه؟ حالا این قاعده ای که در بین فلاسفه مسلمان ایجاد شده، میگه ما اگر ممکنه اشرف رو ببینیم میگیم پس حتما ممکنه اخص هم هست. خب خیلی کاربردش مثل امکان اشرف نیست این امکان اخص. میفرماد یا به جامعشان تمسک، به جفتشون، که بالا رو میبینی پایین رو در میابی، پایین رو ببینی بالا رو در میابی. یادتون هست در مورد عالم ماده چی گفتیم؟ که الان یه اشاره باز در دنباله میشه بهش، که اصلا ماده چیه؟ ماده ظهور عقله، اصلا مجردیست که محسوس ما واقع شده، معقولیست که محسوس واقع شده. ماده معقولیست محسوس واقع شده. سبحان الله، سبحان الله. خب زیرا تفره نزولن و صعودن امریست محال. اینجا را هم باید یه توضیح بدیم. تفره محال بودن، تفره امر خیلی بدیهیه. تفره به معنای جستنه در لغت، در اصطلاح یعنی عبور، یا بگیم رسیدن از نقطه‌ای به نقطه‌ای بدون عبور از اون فاصله بین دو تا نقطه. واصل شدن از نقطه الف به نقطه ب بدون اینکه فاصله این دو تا نقطه رو طی کنه، میگیم این محاله. خب این از کجا اصلا بحثش آمده؟ چون یه چیز بدیهیه. نظام معتزلی یکی از متکلمین خیلی پیشینه که فلسفه هم خونده بوده، خب فلسفه میدونید رشد کرد در عالم اسلام که بعد تعالی پیدا کرد و حالا یکی از چیزایی که در فلسفه مطرح شده بود در فلسفه یونان اگه در خاطرتون باشه بحثشو مبسوط ما یه بار مطرح کردیم در مورد جسم و ماده که آیا جسم و ماده تا بی نهایت قابل قسمت هست یا نه؟ یه بحث خیلی مهمیه در جسم و ماده. باز اگه در خاطرتون باشه یکی از پارادوکس های زینون کبیر رو مطرح کردیم. زینون کبیر چند تا پارادوکس داره، یکیش اینه، میفرماد اگر شما تیری را پرتاب کنی به سوی هدف، مثلا فاصله 10 متری، این تیر باید چی 10 متر رو بره تا بخوره به هدف. این 10 متر رو میتونیم دو قسمت کنیم، میگیم بله میشه 2 تا 5 تا. آیا 5 متر رو میشه تقسیم به 2 کرد؟ میگیم بله 2 تا 2.5 متر میشه. 2.5 متر میشه تقسیم کرد؟ بله 1.25. تقسیمش کنیم برسیم به 1 سانت. میشه تقسیمش کرد؟ بله میشه 0.5 سانت. تقسیم کنیم برسیم به 1 مولکول. دیگه میشه تقسیم کرد؟ میگیم ما نمیتونیم تقسیم کنیم ولی در ذهنمون میتونیم تقسیم کنیم. میگه خب تا کجا این تقسیم ادامه داره؟ تا کجا ادامه پیدا می کند؟ آیا به جایی می رسیم که دیگه نشه تقسیم کرد، نشه قسمت کرد؟ اینجا دوتا نظریه مطرح میشه. یک نظریه جزء لایتجزاست، میگه شما در تقسیم به جایی می رسید، به ذره‌ای میرسید که آن نه در ذهن نه در خارج قابل قسمت نیست، که ذرات صغار سلبه صلبه محکم که قابل قسمت نه در ذهن نه در خارج، که به اینها میگوییم اتم، که عالم از این ذرات صغار تقسیم تشکیل شده. چه کسی این رو گفته؟ زیموقراتیس. زیموقراتیس همون دموکراتیک، دموکرات شنیدید؟ دموکرات که عربی شده، معرب شده، شما زیموقرات. دموکرات یکی از فلاسفه یونان بود که این نظر دموکراسی هم که الان میگن همون نظریه همون فیلسوف یونانی بوده که نظریاتش در سیاست الان هم مطرحه. خب الان هم همون نظریات دموکراسی رو مطرح میکنن، جمهوری و دموکراسی و فلان. و نظرش در مورد جسم این بود، میگو به جایی میرسیم که اینم همین نظریه هم آمد در بین متکلمین و فلاسفه اسلامی، بعضی قائل شدن به او، بعضی گفتن کسی اینو قبول نداشته باشه عقیدش اشکال داره. بعضی قائل شدن که این ذرات زیموقراتیسی رو، حالا اون ذرات زیموقراتیسی به اسم اونه، اون ذرات سلبه رو اگر کسی قائل نباشه اصلا اشکال داره، توحیدش منکر توحیده، خداوند با ائتلاف اینها عالم و آفریده و و داستانهایی که کتاب الاقتصاد فی العقیده اگه اشتباه نکنم غزالی، یعنی میان روی در اعتقاد، من خودم کتابشو نخوندم راستش، ولی یکی از اساتید که مطلبش رو مطرح میکنه خلاصه وار، که اقتصاد در عقیده، میان رویه در عقیده یعنی چی؟ اصلا خودش یعنی چی مطلب؟ میان رویه در عقاید یعنی ما خیلی مثلا خدا خدا نکنیم، خیلی اعتقاد به خدا. آخه میان روی یعنی چی تو عقاید؟ ها؟ خیلی مثلا بحث معادو نگیم یا خیلی از خدا حرف نزنیم، میان روی یعنی چی آخه تو عقاید؟ ها، بحث ایشون چیه؟ میگه آقا طرف اعتقاد به خدا دارد، موحد است، خیلی دامن نزن که آقا اگر اینجوری قبول داشته باشی مسلمانی، اونجوری قبول نداشته باشی مسلمان نیستی، این ذرات زیموقراتیسی رو قبول نداشته باشی آقا کی گفته؟ هی اینا رو دامن نزنید. همین که طرف بگه خدایی هست یکتاست، تموم شد، مسلمان شد، یعنی خداپرست شد، یکتاپرست شد. چون خیلی وقتی که چیز بیاد روش، چی میگن، تبصره بذاری، خیلی از دین خارج میشن، خیلی از دین خارج میشن. آقا معاد جسمانیست یا روحانیست یا هر دو با هم است؟ آقا فرقی نمیکنه، طرف معادو قبول داره، این مسلمانه. حالا جسمانیه، روحانیه، کدومشو اعتقاد داره، ایناش دیگه درست، انسان باید بره تحقیق کنه، ولی نمیتونی تکفیر کنی کسی رو چون تو معاد روحانی قائلی پس تو کافری. نه، یکی از مشکلات سر همین بود، کسانی بودن بزرگان که اسمشون رو نمیخوام بیارم که آقا این ذرات رو قبول نداشته باشه دیگه مسلمان نیست، چون اصل اصلا توحید رو بنابراین میدونستن. این یه نظریه بود. نظریه دیگه چی بود؟ میگه که آقا اصلا چنین ذراتی قابل قسمت هستن یا نیستن؟ چرا قابل قسمت نیستن؟ آیا بعد دارد یا ندارد؟ بعد داره یا نداره؟ اگه بعد داره قابل قسمته. اگر بگی بعد ندارد، چطور میشه از چیزی که بدون بعد است از اجتماع اونا بعد به وجود بیاد؟ مثل اینکه بگیم از اجتماع صفر هزاران هزار صفر کنار هم میشه چند؟ بگید صفر. ما در تقسیم اگر به صفر رسیدیم، همین مسیر رو بخوایم برگردیم چی میشه؟ صفر به دست اومد، به چیزی نمیرسی. پس ماده تا بی نهایت قابل انقسام است، درست شد؟ نه درست نشد. اولت مشکله، تازه اول مشکله چیه؟ میگه آقا تو تیر پرتاب میکنی، این 10 متر بی نهایته، تیر چجوری میخواد از بی نهایت رد بشه بخوره به هدف؟ نه از اون 10 متر، شما یه سلول رو بی نهایت میتونی تقسیم کنی، هر ذره رو تا بی نهایت میشه تقسیم کرد، چجوری میشه از بی نهایت عبور کرد؟ پس اصلاً حرکت وجود، بگید، جرأت نمی کنید بگید، اگر قام بی نهایته چجوری حرکت میشه پس؟ چجوری از بی نهایت تو عبور میکنی؟ کسی میدونه چجوری از بی نهایت عبور میکنیم؟ نظام معتزلی قائل بود که جسم تا بی نهایت قابل انقسامه. اون نظریه ذرات زیموقراتیسی این مشکل رو دیگه نداشت. خب خیلی راحت بود، بخاطر این پذیرفته بودن متکلمین، حتی مثل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که ذرات و زیموقراتیسی رو پذیرفته بودن، ذرات صغاری که کوچیکی که قابل انقسام نیست، عالم از اونها تشکیل شده. چون مشکل ایجاد میشه این ورش، اگه بگی بی نهایت قابل قسمته، میگه حرکت چجوری؟ تو از چجوری از بی نهایت رد بشی؟ نظام معتزلی که از متکلمین اون موقع مطرح اون موقع بود، قائل بود که جسم تا بی نهایت قابل انقسامه. بعد خب حالا بگو ببینم حرکت چجوری میشه؟ میگه ها، حرکت تفره به درد اینجا میخوره، میاد یه چیز رو درست کنه با یه چیز دیگه، با یه باطلی رو با یه باطل دیگه میاد چیز کنه، تفره بدون این که تی کنه، از جایی به جایی برود بدون تی کردن مسیر، یه ذرهشو میره یه ذرهشو تفره میره. بعد شما حالا اونهایی که نظریات ابن عربی رو در باب تیل ارز در فسوس این در همین کتاب مطرح شد، در همین کتاب در حالا عین چندم بود در بحث تجدد امثال و حرکت جوهری، اگه در خاطرتون باشه در مورد تخت بلقیس ابن عربی در تیل ارز قائل به چیه؟ اعدام و ایجاده. اعدام و ایجاد برای چیه؟ این نظریه رو مطرح میکنه ابن عربی رو مبنای خودشه. اول مبناشو بگیم بعد میگیم حالا مشکل چی بوده که ابن عربی از اینجوری مطرح کرده. در تجدد امثال چی گفتیم؟ گفتیم اشیا دائما نیست میشوند و هست میشوند، مثل نور لامپ. نور لامپ دائم داره نیست میشه، پشت سرش هست میشه تا که دوام داره. ماده اصلا اینجوری سیلان داره دیگه. خب یعنی ما دائما داریم نیست میشیم دوباره خلق میشیم، پشت سر همین ادامه داره. حالا ابن عربی میگه تیل ارض از نقطه‌ای به نقطه دیگه این بار که اعدام میشود این صورت میخواد ایجاد بشه، به جای اینکه اینجا ایجاد بشه اونجا ایجاد میشه. ها، پس تفره نیست، چون گفتیم میگن تیل ارض چیه؟ اونا که قائل به تیل ارضن، تیل ارض اولا چند نوع داره که سه نوعش در قرآن، که سه نوعی که داره در قرآن آمده، هر ستاش هم در داستان حضرت سلیمانه. یکیش هست سرعت در سیر، کسی که اون تیل ارض رو پیدا میکنه میتونه سرعت پیدا کنه در مشیش، مثل بساط سلیمانی که آیه قرآن میفرماد قدوها شهرون و رواهها شهر، صبح به اندازه یک ماه را میرفت اون بساط، عصری هم به اندازه یک ماه. یک ماه چقدره؟ گفتیم حدوداً 1000 کیلومتر. صبح به اندازه 1000 کیلومتر، عصر به اندازه 1000 کیلومتر، یعنی روزی 2000 کیلومتر راه میرفت. پس این سرعت در مشیه، این که تفره نیست که، مثل الان هم هواپیماهای الان حتی از بساط سلیمانی هم تندتر میرد، چون ایشون روزی 2000 کیلومتر میرفت، الان ساعتی 2000 کیلومتر بعضی از هواپیماهای جت ها اینا میره. خب پس سرعت در سیره، اون که تفره نیست که. یه تیل ارض دیگه هست که توسط اجنه انجام میشه، که باز در همون داستان از سلیمان قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقومم مقامک، من میارم قبل از اینکه از جایگاه خودت برخیزی. پس زمان داره، زمانمند اونم، اگرچه سرعتش خیلی زیاده ولی زمان داره. یه تیل ارض هست که دیگه اون زمانمند نیست. و اون تیور عرض جناب آصف گفت قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از نگاهت به برگرده، یعنی سرعت نور بیشتر. این چجوری تفره است؟ یعنی بدون این که این مسیر رو طی کنه آمد اینجا. ابن عربی میگه نه، این اعدام و ایجاده. اونجا که اعدام میشه اینجا ایجاد میشه. خب نظام معتزلی وقتی میگفت این عالم جسم تا بی نهایت قابل انقسامه، گفتن پس آقا حرکت چی میشه؟ حرکت نفی میشه اگه چنین چیزی قائل بشی شما. اگر شما به چنین چیزی قائل بشی حرکت نفی میشه. میگفت نه، تفره محال نیست. حالا چجوریه؟ وقت یه قسمتیشو طرف میره، بعد یه قسمت دیگه شو تفره داره میجهه. یعنی آقای نظام اون یه قسمتی که میره رو چجوری میره؟ ها؟ بی نهایت دیگه، تکون نمیتونی بخوری. تو ذره ای رو بخوایی تهی کنی باید بی نهایت رو تهی کنی. اون میگی یه قسمتشو میره، یه قسمت تفره، یه قسمت میره، یه قسمت اینجوری میگه. میگیم خب اون یه قسمتشی که میره چجوری میره؟ خب بقیهش هم همون جوری بره. دلایلی میاره برای خودش. سنگ آسیاب. آقا آسیاب دیدی گرده دیگه، دایره بزرگه، وسطش یه دایره کوچیک داره. وقتی میچرخه، حتی اگه من بتونم استدلال ایشونو مثلا درست پیاده کنم، حالا اینجوری که تو ذهنمه، میگه وقتی میچرخه خب اون قسمت دایره بزرگ حرکت بیشتری میکنه، در حالی که این دایره کوچیکی حرکت کمتری میکنه. چجوری که اون بیشتر میچرخه این کمتر میچرخه؟ میگه اون داره به تفره میره، میجهه. ولی چجور میشه؟ چون حرکت که یکیه، حرکت اون اینا جدا که نمیچرخن، یه جور دارن میچرخن. اون چجور مسافت بیشتری رو طی میکنه، این مسافت کمتری رو طی میکنه؟ استدلالای عبدالخیاریه، ولی میخوام بگم که بحث بود که اون تفره میره، میجهه یه قسمتهایی رو. آقا یعنی یه نفر نبود گوششو بگیره بگه آقا اون یه قسمتی که این میره چجوری میره؟ چون ببینید عزیزان، صحبت یه قسمت نیست که، میگه ذره تا بی نهایت قابل قسمته. ذره بی نهایت، تو ذره رو بخوای بری و از بی نهایت رد بشی. اصلا اگه چنین چیزی قائل بشی یعنی حرکت محال میشه. یه ذره حرکت، یه ذره تفره یعنی چی؟ یه ذره میره، یه ذره میجهه. بعد حالا اشکال کرده بودن بهش که آقا کجاها رو میره، کجاها رو میجهه، ترجیح بلا مرجهه. اون تو اصل اشکال پی نبرده بودن که چنین چیزی قائل بشی اصلا حرکت صورت نمیگیره. که بعد حالا فلاسفه آمدن به خاطر استدلالات این آقا برای که تفره محال است دلیل آوردن که تفره محاله که بدون این که مرتبه ای رو طی کنی واصل بشی به نقطه دیگه، چنین چیزی نمیشه، باید طی کنی، باید این مرحله رو بری. یک بحثایی از تو کتابای کلامی قدیم، شما رسیدی سر چشمه جوشان حضرت آقا نشستید لذت میبرید، نمیدونید چه اون عقبترا چه آب گلالودی هست، چه آبای گلالود و چه چیزایی که بعد اون وقت جالب اینه که حالا خود ارسطو اینو پاسخ داده، همین شبهه زینون کبیر، چون زینون مال قبل سقراط بوده. بعد این پارادوکسایی هم که مطرح کرده چند تا پارادوکسه. ایشون قائل به وحدت وجود بود، اینا برای چی مطرح کرده؟ حالا اون داستان آشیل و لاک‌پشت، مسابقه آشیل آکلیس و لاک‌پشت که اگر دو قدم یک قدم لاک‌پشت جلوتر از آشیل باشه، آشیل اون دونده مثلا افسانه یونان، هیچ وقت نمیتونه به لاک‌پشت برسه، چون تا مسافت لاک‌پشت رو بخواد طی کنه لاک‌پشت یه مقدار طی کرده ولو اندک. خب بعد بخواد اون مسافتی که لاک‌پشت طی کرده بره، دوباره لاک‌پشت یه مقدار میره جلو، باز اون یه ساندی که لاک‌پشت رفته جلو بخواد بره، باز لاک‌پشت یه ذره دیگه میره جلو، هر چی بره به لاک‌پشت نمیرسه. این پارادوکسش خیلی دلچسب نیست، ولی این یکیش واقعا بحث برانگیزه. چند تا پارادوکس داره. از اینا چی میخوا بگه؟ میخوا بگه بابا این کسرت اعتباریه. ببین کسرت اگر قائل بشی از حرکتی تو عالم اتفاق نمیفته، پس این کسرتی که تو میبینی اعتباریه، عالم یک حقیقت واحد است. وحدت وجود رو میخواد بگه با این حرف. حالا اصلا بحثمون رو چی بود؟ اینکه تفره از کجا شروع شده تو؟ چون یه چیز بدیهیه که تفره محاله، تفره محال بودنش بدیهیه. حالا استدلالاتی آوردن و اونها که ارسطو هم گفتیم که جواب داده که میگه آقا ما یه بی‌نهایت بالفعل داریم، یه بی‌نهایت بالقوه داریم. این که شما مطرح میکنید این بی‌نهایت بالقوه است، اونی که نمیشه ازش رد شد بی‌نهایت بالفعله که نمیشه ازش رد شد. اینی که جناب عالی میگه این بی‌نهایت بالقوه است، این اون حکمو نداره. حالا باید بحث مفصل تری داره، جوابشو مثلا اینجوری فرمودن. خب فرمود زیرا تفره نزولن و صعودن امریست محال. خب یعنی وقتی فهمیدی که بحث امکان اشرف رو وقتی گرفتی، بعد میایی سراغ این که تفره هم محاله، اینا رو باید وصل کنی به هم، متوجه میشی پس من یک حقیقت ممتدم، از عرش کشیده شدم تا فرش، یک حقیقت ممتد از عرش تا فرشم، چیز بریده و جدا و منحاز نیستم. البته مراتب چهارگانه مختص به انسان نیست، مرتبه الهی و عقلی و مثالی و طبیعی مختص انسان نیست، بلکه چون نعم یعنی بله، که نوشیشون گفته البته، من همون مراتب چهارگانه مختص به انسان نیست، بلکه جز آن نیز در این مراتب با او مشترکند. بقیه موجودات هم در قوس نزول، بحثمون در قوس چیه؟ نزوله. چنان که خدای سبحان می فرماید این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر این که در نزد ماست خزائن آن، یعنی خزینه های آن. پس هر چیزی خزینه هایی داره. این دیگه آیه قرآنه. ببینید آقا جان مطالب فلسفی عرفانی رو با آیات و روایات ممزوج میکنه که میگه آنچه عرفا گفتن، فلاسفه استدلال کردن، قرآن بیان کرده. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، و نازل نمی کنیم ما آن را مگر به قدر معلوم، یعنی به اندازه معلوم مشخص شده. پس اندازه میخوره وقتی تنزل میخواد کنه، چی میشه؟ اندازه میخوره، اندازه معلوم مشخص. پس در اون خزائن دیگه قدر چی؟ نداره، اونجا بسیطه، فوق قدره. قدر اندازه، هندسه، گفتیم اندازه در عربی میگیم هندسه، که اندازه میخوره، هندسه میخوره، شکل پیدا میکنه، اونم اندازه معلوم مشخص. که لیلة القدر یکی از مراتب عوالم وجوده که فیض در اونجا تقدیر زده میشه، اشیا اونجا اندازه میخورن از نظر زمان، از نظر حجم، از خیلی جهات دیگه اونجا اندازه میخورن، و بعد از اونجا تنزل پیدا میکنه به عالم طبیعت. زمان چقدر؟ 5 دقیقه مونده؟ خب شرح رو شروع کنیم حالا تا خب شرح عین 44 در انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی، 4 مرحله کلی رو می فرماد در عین 44. و از این عیون ظلمعارج، ظلمعارج یعنی دارای مراتب، این که انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است. عجیبه که انسان فکر میکنه علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدونی خدا میبینه؟ خدا و فرشتگان خدا و اولیای خدا میبینن؟ علم یعلم بان الله یرا، هر کاری میکنی میداند و میبیند، در محضر خدا انجام میدی. همین انسان باور کنه درست میشه همه چی، همین انسان باور کنه درست میشه. علاوه بر معارج چنینی، وحدت شخصی وی نیز محفوظ است. ها، یه نکته در عین اینکه ما این مراتبو داریم خیلی عجیبیم، ما خیلی عجیبیم، یک هویت داریم، یعنی یه دونه من داری شما، مرتبه طبیعی مثالی عقلی الهی همه یه من داره، میگی من، عقلت رو میگی منه، نفست رو میگی من، بدنت رو میگی من. خب این وحدت اینا چجوری میشه؟ وحدتشون چجوری میشه این من واحد؟ وقت بعضی وقت تو این من واحد، الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان، خودش با خودش درگیر میشه، یعنی چند تا من میشه در اینی که یه منه. یعنی یه جایی مثلا پای یه لذتی پیش آمده، میخوای بری جلو؟ کی میخوای بری جلو؟ من. حتی کی میگه؟ میگه نه گناه داره. این کیه؟ این کیه؟ من. بعد میگه باز میگه که ولش کن حالا. کیه باز؟ منه. اون یکی میگه مخ به گناه بیفتی چی؟ آقا اینا کیم با هم؟ یکی میگه برو، یکی میگه نرو. این چند تا منه؟ بعد در اینی که یه منه، شما بازار یه من، من که نیم منم نیستم. سبحان الله. وقت ما خودمونو میشناسیم، من کیه؟ بگن تو کی؟ میگه منم. بگن تو کی؟ میگه من منم. در حالی که نمیدونه من من نیست. این نه منم، نه من منم، من من نیستم. فقط خداست که میگه انا انا، اننی انا الله، اننی انا، فقط خدا میگه. سبحان الله. علاوه بر معارج چنینی، وحدت شخصی وی نیز محفوظ است. یک هویت داره، یک هویت واحده داره. عجیب اینه که هیچ کس نمیگه من کیم، هیچ کس نمیگه من کیم. بعد جالب این منهای شما کالی یه منه. آقا طرف هر منی میری از من دیگه باز میمونی. یعنی وقتی میری طرف گناه دیگه نماز شب نمیتونی بخونی، دیگه کتاب نمیتونی بخونی، دیگه دیوان آقا جان رو نمیتونی باز کنی از روش شعر آقا جان رو بخونی. از اون منت فاصله میگیری. وقتی میری طرف اون من، اون من الهی، این من مادی کم رنگ میشه. وقتی میری طرف معنویت، اون من معنوی، من شهوانی تضعیف میشه، کم رنگ میشه. با اینکه یک منه، با اینکه یک منه. اصلا ریاضت برای چیه؟ ریاضت، ریاضت بکش یه ذره، نه ریاضت یه نخود خورما بخوری، یه چیز، نه قرم سبزی خیلی دوست داری، خانومت قرم سبزی درست کرد، بگو الان بد نمیدم، الان خیلی دوست داری بد نمیدم، حالا شب بخور، چیزی میشه. همین چیزای کوچیک، ریاضت تو این چیزای کوچیکه. الان یه خانومی از دور داره میاد، خیلی قشنگ، نگاه نکنی ها، سرت پایین، فلان چیزو دلش میخواد، آب خنک بره سر یخچال، آب خنک، گونه الان باید آب گرم بخوری. ریاضت نفس اینا خیلی اثر داره، ریاضت های شاق آنچنانی رو کار نداریم. فکر نکنین ریاضت های کوچیک. یه تجربه ای رو عرض کنیم. زمان جنگ بنده 14-15 سالم بود، جبهه رفته بودیم، مدتی گذشته بود، تو منطقه بودیم و منم خیلی طبیعتم شیرین دوست، شیرینی دوست دارم. و جنگ، جبهه که شیرینی تقسیم نمی کنن که. یه سری از دوستان ما رفتن شهر، تو برگشتنه یک جعبه شیرینی گرفتن آوردن، خیلی نفس. من موقع 14-15 حالا شنیده بودیم ریاضت کشیدن و این چیزها رو شنیده بودیم، مثلا مبارزه با نفس، و 14-15 سالمون بود. شیرینی رو که آوردن تعارف کردن دور می‌زدن، من خیلی دلم خواست. یه مرتبه به زبانم جاری شد گفته من میخوام مبارزه با نفس کنم نخورم. شیرینی رو آوردن جلو، گفتم نه من نمیخورم، اون که خیلی دلم میخواست. وقتی نخوردم یه مرتبه یک حالت معنوی عجیبی به من دست داد، جوری که احساس میکردم سینه من بزرگ شده، بنداز اون چادری که نشسته بودیم توش بنداز اون چادر سینه من فراخ شده. بعد میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخانی. من اینو حس کردم اونجا، بعدم چقدر شیرینه. گفتم از این بر هر چی خوشم بیاد میگم نمیخورم. بعد بعضی وقتا هم شکست میخوردم، باهاش اشکال نداره. مثلا مرغ نمیدادن، یه موقع مرغ میاد جبهه بود دیگه، گفتم من مرغ نمیخورم. دوباره اون لذت بهم دست میداد. نفس این چیزای کوچولو که میخواد بهش نده، اون من الهیت قوت میگیره، و الا اینا رو بهش بدی صد تا کثافت دیگه هم ازت میخواد، به لجن میکشه انسانو. فکر نکنین کسایی که اختلاس میکنن، دزدی میکنن، اینا مثلا اینا هم آدمن. اینا هم گفتیم حضرت یوسف جلو زلیخا ایستاد، چون هیچ وقت به صورت زلیخا نگاه نکرد، اون جای کوچولو رو نگردش، کلانها رو نگرش میدارن. خیلی عجیبیم ما، اگر پروریده بشیم نفسمون زیر پا بذاریم، فشارش بدیم، لهش کنیم، کسی یه چیزی بهت میگه خیلی بهت بر میخوره، نفست بهش برخورده دیگه، حسابشو میگی تو دلت میگی، نه که بزنیشو تعویلش نمیگیری قهر میکنی باش، بهش بگو که اصلا میرم کفششو جفت میکنم جلو پاش، به من بی احترامی کرد، خوب کاری کرد. یکی از عرفا میگه من رفته بودم یه شهری، جایی نبود، مریضم بودم، رفتم تو مسجد خوابیدم، گداهام هم تو مسجد خوابیده بودن. به اون صاحب مسجد خیلی آدم بی ادبی بود و اینا، شروع کرد این گداها رو بیرون کردن و زد و پرتشون کرد. منم بی حال افتاده بودم، سر و وضعم مرتب نبود، لنگ منو گرفت بکشیدن. میگه سرم هم دو سه بار خورد به این ستونای مسجد، ولی هیچ صدام در نیامد. میگه سرم به هر ستونی میخورد یک کشفی بهم دست میداد. اونجایی که نفس خیلی بد به من بی احترامی میکنی، من فرعونم میگفت من، خب شهوت غضب این دوتا رو انسان با همون کوچولایی که میتونه مبارزه کنه، از این میگه بدم میاد، از این بدت میاد، باید بریش احترام بذاری. اصلا موت ارادی چی؟ موت ارادی یعنی همین، موت ارادی یعنی همین، اون چیزی که خوشت میاد نفست خوشش میاد، اون چیزی که نفست بدش میاد برعکس. و الا هزار کتاب بخونی، درس بخونی، نه برای عمل کردن دیگه، انسان یاد بگیره که باید چی بشه، ولی هی بخونی من بعد الهی دارم، بعد تو لجن طبیعت گیر کرده باشی چه فایده داره؟ من رو به خودم میگم که شما هم بشنوید که حالا به دردتون بخورم. السلام علیکم و رحمت الله.